دادن.
بله.
تو همین جزایر ما فاصله ما با کشورهای حوزه خلیج فارس بعضی جا به 50 کیلومتر میرسه. یعنی ما فقط تنگه هرمز رو کردیم یه دونه افتخار، ما تنگه هرمز رو داریم.
خب خودمون چیزی برده. اضافه نکردیم، استفاده دیدیم.
کم هم کردیم. مدیران میفرمایند که تصمیم گیری نمی‌کنم. من میگم دستشون درد نکنه. بعضی وقتا باید بگی لطفاً تصمیم گیری نکن. بعضی وقتا واقعا خیلی وقتا لطفاً تصمیم گیری نکن. حالا اون موقعی که باید تصمیم گیری هم کنه تصمیم گیری نمی‌کنه.
بسیار خیلی متشکرم از شما. اگه موافق باشید یک بخش ضبط شده و تولید شده رو بشنویم از گفتگوی ما با جناب آقای دکتر ابوالفضل زهروند، نماینده محترم مجلس 12 و از افراد با سابقه حوزه دیپلماسی و سیاست خارجی بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در رابطه با سوالی که مطرح شد راجع به چالش های و فرصت های اقتصاد دریامحور، اونم در جمهوری اسلامی ایران، واقعیتش این هستش که ما باید در واقع اقتصاد دریامحور رو عمدتاً فرصت میدیدیم و ببینیم که این اتفاق نیفتاده. و اگر ما به سواحل شمال جنوب کشورمون هم بریم تقریبا وضعیت موجود این رو نشون میده. پتانسیلی که اقتصاد دریامحور داره جز در واقع میشه گفت کلیدی ترین مؤلفه های توسعه در هر کشوری است. و اگر اقتصادهای توسعه یافته جهان رو هم ما مرور کنیم و بررسی کنیم ببینیم که از در واقع سواحل خودشون و ظرفیت های دریا به بهترین وجه استفاده کردن، صنایع کلیدی و آبور خودشون رو مثل صنایع مربوط به فولاد که آب میخواد، نیازمند به آب هست، ببینیم اینا همه در کناره و سواحل دریا قرار گرفتن، هم از جنبه استفاده از آب، هم از جنبه این که در واقع این حجم عظیم از تولید رو که سنگین هم هست این رو با استفاده از کشتی و کاهش هزینه‌های حمل و نقل تونستن به بلوغ و رشد برسونن. بنابراین من میخوام بگم ما بایستی در برنامه هفتم توسعه خودمون بیش از پیش روی اقتصاد دریا محور کار کنیم و حتی صنایعی رو هم که بردیم در مراکز کشور در مناطق خشک مثل اصفهان متمرکز کردیم، هزینه‌هاش رو متقبل بشیم و اینها رو جابجا کنیم و ببریم در کنار سواحل دریاییمون از جمله در جنوب کشور. نکته دوم در خصوص نقش مجلس در تولید قوانینی که بتونه به شکل‌گیری اقتصاد دریامحور کمک بکنه، به اعتقاد من بایستی ابتکار عمل رو ما از دولت‌ها و دولت‌های غرب و در دولت فعلی بخوایم که بیان و بر اساس اون نقشه راهی که ترسیم میکنن لوایح رو به مجلس ارائه کنن و قطعاً مجلس 12 در این حوزه حد اکثر همکاری رو خواهد داشت. و اگر هم به مواردی برخورد میشه که لازم هست که مجلس خودش در قالب طرح اون رو بیاره به صحن مجلس و به قانون تبدیل کنه، قطعا این اتفاق خواهد افتاد و انتظار میره که انشالله دولت آقای پزشکیان در این حوزه بسیار حیاتی و کلیدی نقش جدیتری رو بازی کنه. و شاید بگم اگر 4 ساله اول دولت 14 مصروف شکدهی به اقتصاد دریا محور بشه به نظر من کار کمی نیست و میتونه برابری بکنه با کار قبلی، بخش مهمی از کار قبلی دولت ها دولت قبل.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
شنوندگان عزیز ارجمند، گفتگوی اقتصادی رو میشنوید از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها با موضوع چالش ها و الزامات اقتصاد دریامحور با همراهی کارشناسان ارجمندی که با ما همراه هستند، جناب آقای حمزه خدابخش کارشناس محترم اقتصاد دریا و حوزه گردشگری، جناب آقای هاشم نادری کارشناس محترم اقتصاد دریا و از افسران با سابقه نیروی دریایی در حوزه اقتصاد، و جناب آقای ابوذر براری دبیرکل محترم اتاق مشترک ایران و کویت، هر سه دکتر عزیز و مهمانان برنامه امروز ما هستن که به صورت حضوری در برنامه تشریف آوردن و حاضر هستن. خب صحبت کردیم راجع به ابعاد مختلف، نکات مختلف، من یه بند دیگرم بخونم راجع به این صحبت بکنیم، بعد ببینیم که چقدر فرصت خواهیم داشت و از نظرات شما بیشتر بهره مند بشیم. بند سوم در حقیقت سیاست تبلیغی اقتصاد دریا محور راجع به تسهیل و توسعه سرمایه‌گذاری و مشارکت داخلی و خارجی با ایجاد زیرساخت‌های لازم نرم افزاری و سخت افزاری اهم از حقوقی، اقتصادی، زیربنایی و امنیتی در حقیقت بهش اشاره میکنه. آقای دکتر براری، خب ما میخواییم سرمایه گذار جذب بکنیم، هم سرمایه گذار داخلی هم خارجی، چه ایرانیان خارج از کشور، چه کسانی که نه ایرانی نیستن، ملیت ایرانی ندارن، و چه مردم. این فضا وجود نداره، ما تبلیغ نکردیم، یک مقدار راجع به این صحبت بکنیم. به هر حال یکی از بندهای ابلاغی که باید این اتفاق راجع بهش شکل بگیره و توضیح داده و تاکید کرده که حوزه حقوقی، اقتصادی، زیربنایی و امنیتی، همه اینها باید اهم از نرم افزاری و سخت افزاری این امکان به وجود بیاد. میخوام بدونم که مثل گردشگری که صحبت کردیم با جناب خدابخش، حتما باید تحولی ایجاد بشه و ما کمبودهایی داریم، تا اونا برطرف نشه ما نمیتونیم بریم جلو، یا نه همین الان هم میتونیم از مردمی سازی، یعنی یک اقتصاد با گردش مناسب و مطمئن، میتونیم از سرمایه حال استران سرگردان مردمی هم استفاده بکنیم یا خیر؟
حتما همینجور هست. اوکی، سرمایه دو تا ویژگی داره دیگه، تو ترمز و ادبیات بین الملل میگن سرمایه هم هوشمند هم فراره.
بله.
بنابراین اون پیش نیازی که حضور داره برای اینکه سرمایه وارد یه منطقه بشه این هست که یک بازدهی لازم رو داره و دو اطمینان بخش بودنش هست. خب این دوتا باید قاعدتا دولت، این دیگه جزء وظایف حاکمیتی است که اطمینان حاصل کنه. من مثالی بزنم برای شما جالب، پس یه سرمایه‌گذاری از کشور کویت می‌خواست بیاد، من اینو نقل قول می‌کنم، خودم تماس گرفتم ساعت و صبحش، حالا بعدا میشه چیز کرد. من گفت می‌خواد بیاد احراز هویت بشه تو بخشی از وزارت امور اقتصاد داره که متولی بحث سرمایه‌گذاری، گفتن یه کارشناس داره که این فقط دوشنبه ساعت 9 تا 11 وجود حضور داره. گفتم خب بابا این یعنی شاید پروازش طوری باشه نشه. نمیخوام بگم حتی این موضوعاتی به این سادگی که اون کد یکتا نیاز داره برای اینکه بیان، حالا دوستانی که میخوان سرمایه‌گذاری خارجی بدن که شرکت
ثبت کنه، پنجره خدمات پیشکش.
آره، یعنی میخوام بگم این نکات رو باید ببینیم. داخلی هم ظرفیت بسیار خوبی داره. ما تقریبا شما نگاه کنید هتل های خوب کیش، تقریبا حالا بحث سرمایه‌گذاریش رو ورود کنیم، تقریبا پر در سال، یعنی نشون میده بازده سرمایه خوبی داره. اما چه میشه که رقابت وجود نداره؟ این رو باید به قول معروف بشینیم یه بحث کارشناسی جدی کنیم و
خب یه اصطلاحی داریم، حالا عامیانه میگیم آماده خوری، شد به یه سطحی از اشباع رسیده که میگن خب حالا بس دیگه، یعنی اون صاحب هتل راضیه، خب مردمی هم که مردم که حالا میگم اون مسئولینی که علاقه من باید باشن به توسعه و جذب سرمایه، خب الان گردش ما که داره میچرخه، انقدر حالا همت در سال درآمد داریم، با از اینامون میخونه، خب همه چی مرتبه در حد موجود، یعنی اون حوصله و انگیزه برای کار بیشتر نباشه. چون اگه میگید خب هتل پره، خب بعد هتل توسعه داده بشه دیگه، یا وقتی که خالی میشه رو بعد ببینن دیگه.
حوزه تخصصی البته دوستان هست، ولی خب شما نکنید دبی هر چند وقتی بار هتل ها رو میکوبونن و دوباره میسازن، یعنی اینجور نیست.
الان اگه تو ایران ما الان هتل داریم توی همین کیش بیش از 50 سالشه، احتمالاً نصرفیدن و پولشو در نیاورده. چرا نصرفیده؟ تازه کیش توسعه یافته است،
یا پول در آورده صرف نمیکنه دوباره بسازه.
احسن صرف نمیکنه دوباره بسازه، در میاد با توسعه دیگه. کیش هر ساعت پرواز داره، تنها مقصدیه کیش و مشهد تقریبا مقاصدی هستن، حال تهران بماند، که شما هر ساعت اراده کنید میتونید برید. آیا به چابهار این امکانو دارید؟ حتی به رامسری که جز مقاصد قدیمی توسعه یافته گردشگری ماست این امکانو دارید؟ خیر. به قشم هم حتی شما ندارید. یعنی اگه میگید توسعه، اول دسترسی درست کنیم، امکاناتشو درست کنیم. یعنی وقتی مهمان ما توی قشم یه بیماری براش پیش میاد، مجبوره بره بندر عباس، تازه اونم در حداقل با هلیکوپتر باید بیان ببرن، تجربه منه با
خب نظام مسائل گردشگری دریا محور احسا شده. ببینید یه نظام مسائلی باید باشه که بعد به اینا وزندهی بشه، بخواد کارشناسی بشه دیگه. میگه خیلی خوب، مثلا بحث سلامت، بحث امنیت، بحث حالا بهداشت رو زیر سلامت اگر قرار نگیره، بحث ارزانی، کیفیت، نمیدونم جذابیت، یه سری مواردی به وجود میاد. حالا برای کسی که میخواد بره گردشگری کنه، اقتصاد خب آقای دکتر برنامه میتونه اضافه بکنه مواردی رو، بازگشت سرمایه هست، مالیات، حاشیه سود، حاشیه ایمنی و چیزای دیگه. خب اینا وقتی که جمع آوری بشه مشخص وزن هر یک چقدره دیگه. ما همین الان میگیم که الان نمرمون فرض بفرمایید 10، میخوایم حداقل بشیم 17. با توجه به اولویت ها باید این کار انجام بشه. جایی هست که این کار رو دبیرخانه جایی هست شما بفرمایید؟
دبیرخانه توسعه سوال مکران این کار رو انجام میده. حتی یه بحثی هم هست، اون بحث
ICZM اونا
یعنی گردشگری اینا هم لحاظ بکنیم
لحاظ شده داخلش بله توش بس گردشگری است. اما یه مسئله من میخوام عرض کنم، ببینید فهمودین که بس سرمایه گذاری تحصیل در حوزه سرمایه گذاری این الزاماً نمیخوام بگیم سرمایه گذاری کشور خارجی، ما اینقدر ثروتمند و سرمایه گذار و توانمند در حوزه های مختلف در ایران داریم که حتی نیاز به خارج هم نداریم، چه بسا پولای ایران هم دارن میبرن خارج.
خب یه جمعه اون طرح‌ها رو بیاره دیگه.
طرح‌ها زیاد هست، ببینید تصمیم گیر مشکل داره، تصمیم گیر اون طرح‌ها رو نمیاد. ببینید ما در 4 حوزه یه طرح رو که میخواییم مصوب کنیم 4 حوزه باید روش تصمیم بگیرن. در حوزه مثلا تو حوزه سرمایه گذاری وزارت گردشگری هست، وزارت ارشاد هست، وزارت نمیدونم راه و شهرسازی باید تصمیم بگیره و حالا جای مختلف. و اصلا مثلا وزارت ارشاد خیلی راحت میتونه وتو بکنه و میکنه این کار رو، وتو میکنه طرح‌ها رو.
رأی هم وزن و یک رأی منفی
به راحتی رأی منفی میده و نمیذاره. ما زیر ساخته که برای دیدن و تو بحث پذیرش گردشگر در سواحل جنوب و شمال بسیار زیاد داریم، جزای طبیعی از زیرساخت‌های طبیعی. اما یه گردشگر که میخواد بره ببینه صرفا نیست که سوار ماشین یا هواپیما بشه پاشه بره اون محل رو ببینه، این پیش بینی میکنه که من بنزینم از کجا بزنم، تو مسیر اگه مثلا ماشینم خراب شد چیکار بکنم، رسیدم اونجا مثلا خودم مریض شدم کجا باید برم. ما از سیریک از میناب تا پسابندر که میخوایم حالا اون صفر مرزی یا گواست که صفر مرزی است، یه بیمارستان 32 تخت خوابی داریم در جاسک
بله.
و یه بیمارستان داریم در چابهار. کجا دیگه داریم؟ بین جاسک و چابهار 360 کیلومتره، بین بندرعباس تا جاسک 320 کیلومتره. خب اما منابع طبیعی بسیار زیاده. من قبلش عرض کردم ما بزرگترین تالاب جنگل های حرا رو در آذینی داریم سیریک، بهترین مفهوم به قول فرمایش های دکتر یونیک ترین حوزه گردشگری داریم در خلیج گواتر که اصلا نمونه نداره، همتونم فهمت اصلا نمونه نداره. اما یا مثلا کوهای مریخی یا حالا اون سواحلی که بین مثلا جاست و رأس میدانی هست، روستای ونک، روستای درک، روستای ورامین، حال اسمش هم که بس نیاوران که از همونجا گرفته شده این بخش های تهران، بهترین و زیباترین سواحل رو داریم که 4 فصل رو پوشش میده.
آیا زیرساختیان خاص باید نظر این حل نشده؟ این دبیرخانه
نتونه خیلی کمک کنه.
دبیرخانه فلسفه وجودیش اینه که یک هماهنگی به وجود بیاره و مطالبه ای داشته باشه.
یه بارون که می اومد مثلا منطقه به زرآباد، شما را اگر چشماتون رو ببندن ببرن تو زرآباد پیاده کنید، تصورتون که تو اندونزی هست، کل جنگلای موز و میوه های استواییه. اگه بارونی می اومد مثلا بارونا 1 ساعت بارون میاد 48 ساعت مسیر حداقل بسته میشد. خب این باعث شد که الان جاده از بندرعباس تا کنارک یا تا چابهار این جاده زیر ساختش انجام بشه. فرودگاه جاس رو با همت نیروی دریایی ارتش و نیروی مسلح فرودگاه جاس راه اندازی شد. بیمارستان با همت وزارت بهداشت بیمارستان ارتقا پیدا کرد. 12 تا خدمتتون عرض کنم که از این خدمات بین راهی ساخته شد. اما پرسنلش کو میسازه؟ آمبولانس نداره بذاره توش، میسازه آقا دکتر متخصص نمیاد بره اونجا. چرا؟ میگه من میخوام بلنشم 48 ساعت پاشم برم، با پروازم حتی برم مثلا جاسکی عمل کنم برگردم بیام. خب اونجا چه خدماتی به من میدن، چه تسهیلاتی به من میدن؟ همونطور که آیه دکتر فرمودن بعضی از شرایط بهتره که دولت دخالت نکنه.
خب الان ببینید شما فرمودید طرح زیاده، حالا تو برای شما مشارکت بکنید، میفهمید یعنی مسئولین مربوطه همراهی نمی‌کنن باعث میشه که این طرح بمونه. من یه سوال دارم، یه چیز ساده، اون از سرمایه خیلی خرد گرفته که استرن دلاری حالا تو بالش تو خونه و اینها میگن، تا پولایی که حالا میرفت سمت طلا، سمت خودرو، سمت بورس، حالا قرار بعضی وقتا ضرری زیادی داشت مثلا بحث بورس و اینها. خب این سرمایه اگر اطمینان بخشی نسبت بهش باشه و طرح آماده واقعا داشته باشیم ما، خب نمیتونیم بگیم که مشخصه دیگه. یادم سال پیش، سال اخیر هم همچنین پذیره نویسی هایی انجام میشد، میگفتن محافظ مال یاد بینام چی حالا نمیگم اون ایداله، منظورم که یک حرکتی به این سمت اگه واقعا ارزش داره و بازگشت سرمایه خوبی داشته باشه، اگر مطمئن نیستیم بس چرا اصلا بگیم این کار رو انجام بدیم؟ به نظر میرسه اینجا یه چیزی کمه که اگه این طرح اینجا 20 تا طرحه، خب کی میخواد بیاد تو این طرحا با دوره بازگشت همین قابل تعریف دیگه سرمایه گذاری بکنه؟ چرا این کارو نمیکنه؟
من این نکته عرض کنم، ناخود ما مرکز پژوهش‌های مجلس چند سال گذشته یه پژوهشی رو منتشر کرد که تقریبا 70% تولید ما وابسته به وارداته، حالا از متریال و مواد اولیه و فال. شما نمیخواین یه خیلی موضوع خیلی ساده ایه. شما تقریبا از بنادر جنوبی عمده واردات ایران جز اون CIS داره از مناطق جنوبی از طریق دریا داره میاد و از چین هست و بر دوباره محصول میاد. از فکر کنید ما یه چه در واقع کار عبثی داریم میکنیم. این متریال میاد احتمالا در تهران و شبکه‌های صنعتی اطراف اصفهان تولید میشه، از اونجا که روی کرده دوباره صادراتی هم هست، دوباره برمیگرده از همون جنوب داره صادر میشه. نکنه دولت میتونه صنایع رو ترغیب کنه، یعنی خیلی راحت میتونست نکنه شما اونجا نیروی کار خوب و ارزان دارید در مناطق جنوب. شما الان در تهران میخواید نیروی کار خوب پیدا کنید با این وضعیت معیشت سخته. سیاست، وقتی از مفهوم سیاست گذاری برای دولت داریم صحبت میکنیم همین موضوعات به این شکل ساده است که اگر مجوزی میخواید بدید در حوزه تولید مثلا مواد غذایی که حالا رویکرد صادراتی هم داره، دوباره میره کشورهای عربی، داره میره جای دیگه، یا حتی عراق به سمت مرزهای غربی خودمون، به برای در کرمانشاه، در کردستان صنایع در واقع اونها بره دیگه، واقعا در تهران محدودیت ایجاد کنه. خب نخواه میاد محصول ایران میاد تهران و در تهران داره پخش میشه.
خود شما به عنوان فعال اقتصادی این کارو میکنی؟ یعنی اگه صنایع اطراف تهران داشته باشی حاضری برداری ببری مثلا بندرعباس؟
سخت میتونی اونی که داره.
خب چرا امکانات شناسی یکی بده قاصد، یعنی فقط امکانات هست؟
چرا تو تهران میذارید شما؟ شما چرا تهران زندگی میکنید؟ چرا از شهرستان میان تهران؟
حالا امکانات و رفاه و حالا
اشتغال من. امکانات، رفاه، بیمارستان، آموزش، بهداشت، درمان. اصلا دنبال نه دبیرخونه بگردید نه دنبال چیز عجیب غریبی. هر جا خواستید توسعه ایجاد کنید اینها رو فراهم کنید، توسعه ایجاد میشه. مگه
اشتغالی که با صنایع شکل میگیره؟
فقط اشتغال. مگه اصلی ما الان اصلا اصلی کم کار داریم، کم صنایع داریم، شهرنشین ما تو اصلیه نداریم. چرا نداریم؟ چون اینا رو نداره. اصلا یکی از معضلات اصلیه موضوعات فرهنگ اجتماعیشه، چون هیچ لایه فرهنگ اجتماعی نداره. اما توی بندرعباس کمتر، خیلی کم داریم.
بندرعباس سینما کامل... مدرسه یا باز... ساده
باز تو هم بندرعباس یه بیمارستانی داریم که شما باید بیمارستان بتونید روش تکیه کنید. یعنی از این طرف تا شیراز و یزد و تا بعدش هم تهران دیگه چیزی نداریم. حالا اصفهان اینه شهرهای بزرگ. دلیل اینکه شهرهای بزرگ بزرگ شدن توسعه متوازنه در تمام ارکان،
عدم توسعه متوازن
شهرهای بزرگ بزرگ شدن. آه. دلیل اینکه ما تو سواحل نشیم خب نداریم. خب این که اصلا چیز خیلی ساده ایه، بدیهیات اینا. مشکل ما بله تو کشوری که در مورد بدیهیات داریم صحبت می‌کنیم.
خب شما می‌فرمایید که زیر ساخت باشه میرن. منتها اون نکته که عرض کردم، چرا ما به این سمت نمی‌ریم که سرمایه‌های مردم رو جذب کنیم؟ من میگم که خب سواحل اوکراین قشنگه، قشف خوبه، این نمیدونم کیش اینطوری توجیه اقتصادی ندارد واقعا، یعنی بازگشت سرمایه برای سرمایه‌گذار نداره، یا بلند مدت باید باشه. بخیر یکی از اینا باید باشه دیگه. اگه واقعا توجیه نداشته باشه که خب ترغیب کردن بقیه برای رفتن به اونجا خیلی عقلانی نیست.
توجیه منظورتون از توجیه من متوجه نشدم.
شما مثلا
نرخ بازگشت مثبت نیست.
چرا مثبته؟
خیلی شما سرمایه توجیه نداره.
ببین در این شرایطشو یه زمانی منطق آزاد گفت 20 سال شما معافیت مالیاتی داری. الان این نمیدونم در بلا تکلیفیه.
خب الان صحبت کنیم. الان توجیه داره یا نداره؟ آید دکتر.
بله داره. الان صنایعی که ما داریم در حوزه مختلف در قشم تو شرکت‌های صنعتیش حضور دارن و فعالن و اتفاقا بهتر از اونهایی هستن که در اطراف تهران دارن کار میکنن. خب
توسعه سواحلی سواحل چطور؟
تو سواحل اشاره کردم متوازن نیست. خب چون اون محدود شده استان هرمزگان، طبعا بوشهر و استان سیستان بلوچستان و بخشش حالا در خوزستان. حالا حتی شما امروز وقتی به خرمشهر میرید، خرمشهری که این همه در دفاع مقدس هزینه داده، هنوز میرید آثار جنگو میبینید و نتونستیم یه بست پرکتیسی به قول شما از اونجا ایجاد کنیم که آقا اگر مناطق جنگی بونو اینجوری توسعه میدیم و اینا. این مشکلات عمیق‌تر از این حرفه.
دلیل اینکه این اتفاق نمیفته چی؟ یعنی جذب سرمایه‌های مردمی دارن میگم به سمت توسعه، جایی که حالا شما میفرمایید.
من بگم عدم اعتماد سرمایه‌گذار نسبت به مسئولینه. ببینید یک سرمایه گذار در صورتی سرمایهش رو میاره که اعتماد داشته باشه، یک به حفظ سرمایهش، دو به برگشت سرمایه در یه بازه زمانی. وقتی سرمایه گذار سرمایهش رو میاره، اگر اعتماد نداشته باشه که دولت پاسداری از اون سرمایهش رو داره، به تبع نمیتونه و نمیاره.
خب نقش دولت میتونه مهم باشه.
خیلی مهمه.
بسیار خوب. خیلی متشکرم از هر سه بزرگواری که همراهی کردید با ما. جناب آقای دکتر حمزه خدابخش عزیز، جناب آقای دکتر هاشم نادری و جناب آقای دکتر عبازدر براری، ممنون از همراهی شما شنوندگان عزیز. این بحث تازه شکافته شد و حالا جا داره که چند جلسه صحبت بشه. اگر عزیزان بخوان اطلاعات بیشتری پیدا بکنن راجع به سیاست‌های کلی توسعه دریا محور، میتونن با این کلید واژه ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریا محور که 16 آبان پارسال دستور رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد و حدوداً یک برگه آچار بیشتر نیست، 9 بند مهم داره و یک توضیح مقدماتی، شاید محصل فرمایشات کارشناسان عزیز ما رو هم ببینید در این بندها که آمده. انشالله که بتونیم شاهد رشد و ارتقا در حوزه اقتصاد دریا محور باشیم. در فرمان خدا باشید. خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز و گرامی، از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. میان برنامه در ساحت خورشید آماده پخش تقدیم به شما میشه.
در ساحت خورشید
ملتی که میخواد زنده باشد و میخواد مستقل باشد و نوکر نباشد، وابسته نباشد و میخواد آزاد باشد و تحت سلطان نباشد، این ملت باید مهیا باشد برای همه چیز. اگر راحت طلبی رو میخواد ملت، از زمان محمد رضا بهتر از همه این بود که زور بیان نماز بخونن با امام جماعتشون، امام جماعت برای سراغ کارشون هم برای سراغ کسبتون. راحت طلبی نه ارتضا میکرد، حالا هم باز همون رژیم بود و همون بساط بود و شما هم نونتون رو میخوردی تو، آبتون رو میخوردی تو، شمرانتون هم میرفتی تو، کارای عادیتون رو انجام میدادید. لیکن تکلیفم این است، در مقابل خدا هم میشد انسان عذر بی خودی به تراشد. خب تکلیف چیه؟ تکلیف این است که حالا ما رها کنیم طریق اسلام را و اون طریق انبیا را و راحت طلبی را انتخاب کنیم و چند روز ادامه زندگی حیوانی بدیم، با حیوانات فرق نداشته باشیم، حیوانات هم این منشه نگلای سبه رو به هم برده، اونا هم ذکر و تسبیح دارن، لیکن همشون علفشون است. انسان هم باید اینطوری باشد که همش علفش باشد و هرچه ذلت و خاریست هم دردش بده برای اینکه چند روز زندگی مرفع بکنه. این زندگی است که بعضی انتخاب کردن برای خودشون و اون وقت این جوانهای ما که در جبهه و پشت جبهه مشغول به فعالیت هستن و این جهاد سازندگی که شما آقایان از اجزای او هستید، روز شب خودتون را برای این ملت صرف میکنید اونها کنار بشینند و بگن که اینها مجنون شدند. اما در مقابل خدا هم میشد انسان تکلیف شرعی درست کنه، خدا را هم میشد اخفال کرد، نعوذ بالله فرزند ما شما را اخفال کنند. اینهایی که خدا را قبول دارند و اینها را محکوم نمی کنند جواب خدا را چه میدن؟
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه، یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iransada.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
عصرتون بخیر شنوندگان عزیز و گرامی، صدای ما رو از تهران رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. بخش دوم برنامه تا ساعت 22 با شما خواهیم. سامانه پیام کوتاه 30,000-35 پل ارتباطی ما و شما شنوندگان عزیز و ارجمند. سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم آماده دریافت نظرات شما شنوندگان گرامی است.